بسم الله الرحمن الرحیم. در توضیح بیان مرحوم علامه الهی قمشی رحمت الله علیه به ذکر تألیفات و مؤلفات و بزرگان و اعاظمی که در راه تحصیل علوم و معارف کوشیده اند پرداختند، از مرحوم جناب حاجه طوسی علیه الرحمه با تألیفاتشون نام بردن که یکی از اون تألیفاتشون به نام کشف الغناء عن حقیقت القطاع که شکل قطاع را ایشون تبیین فرمودن و احکام و مسائل ریاضی اون رو تبیین داشتن. همونطوری که مطالعه فرمودی از این یک شکل 497,664 حکم ریاضی را استنباط فرمودن. یک مطلبی هست جزو شنیده های ماست، حالا چون خیلی یقین ندارم نقل نکنیم، در رابطه با همین شکل که علاوه از این مقداری که جناب خواجه استخراج فرمودن مقداری هم برش افسوده شده. حالا چون الان یقین اون صورت جزو شنیده های بنده است در چند سال قبل، به هر حال هست این طوره که مرحوم جناب خواجه این شکل را قبل از اینکه در 1001 نکته یه جایی هم فرمودن که قبل از به اصطلاح تعیین سمت قبله مدینه منوره، توی رساله تعیین سمت قبله مدینه منوره هم هست، قبل از این تمام مسائل مثلثات، مسائل هندسه، احکام اونها بر روی محور شکل قطاع دور میزد. شکل قطاع بود محور مسائل هندسی. بعد از این که تعیین سمت قبله مدینه منوره رو جناب رسول الله فرمودن، تعیین زوال اون دیواری را که حضرت بنا فرمودند و فرمود هر موقع که افتاب در میاد سایه دیوار به طرف مغرب، وقتی میرسه به بالای سر این دیوار سایه منعدم میشه وقت زوال، که اون دیوار میشه شاخص صفیحی. یک شاخص عمودی داریم، شاخص عمودی در ایام ظهر نوعاً در اینجاها که مطلقا در تمام سال وقت ظهر سایش به طور کلی معدوم نمیشه، ولی شاخصهای عمودی یک نحو سایه‌ای در وقت ظهر وقت زوال هست که در شاخص عمودی شما مجبورید که خط زوال تعیین کنید. خط زوال رو باید از دائره هندیه یکی از راهاش تعیینش که انشاءالله دروس هیئت انشاءالله بلکه بازم انشاءالله شروع بشه در خدمتش باشیم، اونجا یک درسی را به این امر مخصوص فرمودن که بعد این تعیین سمت قبله از دائره هندیه که الان جزوش رساله چاپ شده تقریبا همون دوتا درس، یک درس دروس ما هیئت هست ما یه مقداری اضافات. در شاخص عمودی باید خط شمال و جنوب را تعیین بفرمایید. موقعی که وقت ظهر شد خط شمال و جنوب فرض بفرمایید که تعیین فرمودید شد، ولی این خط این شاخص رو که نصب می کنید صبح آفتاب که میزنه نوک شاخه سایه‌اش هست به طرف مغرب، آفتاب همینجور که بالا میاد تا برسه به سمت رأس، البته یعنی موازی این شاخه، سایه هی کوتاه میشه، هی از این ور هی سایه کوتاه میشه. بعد حالا حرفایی در ترسیم دایره هندیه داریم که ورود و خروج مخرج و بله ورود و خروج سایه رو در دو نقطه از دایره هندیه باید به دست بیارن. بعد حرفایی که پیاده میشه، از وقت ظهر سایه شاخص میفته تو این خط شمال جنوب. وقتی سایه دقیقا مطابق با خط شد که کأنهو خود شاخص را روی خط خوابوندید، اینجا میشه وقت زوال، این میشه شاخص عمودی. یه شاخصی از شاخص صفیحی، شاخص صفیحی الان همین ورقه کتاب را لطف میفرمایید، این میشه خود شاخص صفیحی. اگر جوری ما این رو بکاریم که دیگه انحراف نداشته باشه، باید عمود عمود باشه، مستقیم، بله شاخص صفیحی صفحه باشه. موقع صبح آفتاب بله از مشرق میزنه، سایه است به طرف مغرب. نه اینکه دیوار مدینه مطهره که حضرت ساختن دیوار به صورت الله همین کاغذ دیگه، اینطوری موقع صبح سایه است غربی تا موقعی که آفتاب بیاد بالا. آفتاب که آمد از بالا میتابه، عمود شده، سایه قسمت غربی دیگه منعدم میشه. هنوز سایه شرقی پیدا نشده، این وقت زواله. به محض اینکه سایه شرقی دوباره دیوار چیزکی سایه پیدا کرده، دیگه زوال یواش یواش به تعبیری آفتاب از حلقه نصف النهار داره در میره. این مدینه تعیین خط زوال از دیوار مدینه در اون دیواری که حضرت در کنار مسجد مدینه برپا فرمودن، حضرت این دیوار رو چیدن با دست با سنگ با اینجوری چیدن و بعد فرمودن که هر موقع آفتاب آمد این ور سایه منعدم شد، اون ور سایه شاغل تراز اینها نخی، همینجور با دست ساختن قشنگ. و این هم الان جزء آثار باقیه جناب رسول الله، حال نمیدونیم الان با این وضعیتی که اخیراً وهابیا چی در آوردن اون دیوار چی شده هست، اینا بنده دیگه اطلاع جدید رو نداریم، ولی این جزء تنها اثر باقیه جناب رسول الله بوده که این دیوار همچنان باقی بود، حالا الان چی شده. آقایان ریاضیدانان جناب ابوالوفای بوزجانی و امثال اینها آمدن از این دیوار و از این چیز بحث تانجانت و اینها را مطرح فرمودن. سینوس تانجانت که الان محور مسائل هندسی و اینها الان فعلا اینها شده، دیگه شکل قطع ور افتاده تقریبا. تا قبل از این بله دیوار اونی که محور مسائل هندسی و ریاضیات و اینها رو در بخش هندسه داشت همین شکل قطع بود، محور این بود، این شکل بوده. بعد الان که از این دیوار آمدن تانجانت و سینوس اینها رو استخراج که فرمودن، جی و زد از این به بعد دیگه محور اینها شده. حالا باز جدیدن الان چه تحولاتی باز رخ داده باشه در تکامل علم شریف هندسه، عیبی نداره باشه، علم در حال تکامل است دیگه، عالم علم اینها باید در حال تکامل باشن، مانعی نداره. این شکل قطع قبل از اسلام یک محوریت این چنین داشت و از همین یک شخص جناب مرحوم خواجه حدود 500,000 احکام هندسی را در رساله شریف انسان و قرآن فرمودن. به این که چه استبعادی که بله از یک شکل، بله الان چند تا خط آقا، اگر این یه خط جدا، اونم یه خط، چهار خط، چهار خطی که اینطوری به این شکل آدم بتونه از چهار تا خط به هم متصل یافته قریب به 500,000 حکم صادر کنه، استخراج کنه. چه استبعادی که آدم بگه که مثلا یه آیه قرآن دارای بطنی باشه، اون بطنش دارای 7 بطن باشه، هر یک از اون 70 دارای 70 بطن باشه، هر یک از اون 70 تا دارای 700 بطن باشه. تا اینجا رو روایات آمده، بعدم فرمودن همینطور، هر یک از اون 700 تا 7000 تا، هر یک از اون 7000 تا 70000 که دیگه نهایت نداشته باشه. هر آیه قرآن بشود بی نهایت، هر کلمه قرآن بی نهایت بطن و معنا داشته باشه، که تصدیق می فرماییم اگر امر شد یک امر مجرد ما فوق عدد، دیگه عدد قد نمی دستن، عدد معنا نداره. که اونجا فرمودن که از یک شکل یک جناب خواجه طوسی بتواند 500,000 استخراج کنه، حالا اگر 10 تا جناب خواجه طوسی قوی تر کنار هم جمع بشن چطور؟ 500,000 بیشتر بشه، 1,000,000 بشه، بیشتر از اینها باشه. و چه استبعاد که آیات قرآن دارای این همه اسرار و کلمات لایتناهی باشه. غرض از بزرگواری های مرحوم جناب خواجه. بعد هم از کتاب های جناب خواجه رو نام بردن، اساس الاقتباس را، شرح اشارات مرحوم بوعلی را که در جلسه قبل تا حدودی مقداری عرایضی تقدیم داشتیم. و ماشاءالله مرحوم خواجه چقدر آقا قوی آمده بر کرسی حکمت اشراق نشسته، مکتب اشراق رو اونچنان بارور کرده و شکوفا کرده که مثل این که مرحوم خواجه در شرح حکمت الاشراق که فرمودن می شود تقریرات درس خواجه، جناب ملا قطب شیرازی در درس خواجه شرکت می کرد در حکمت الاشراق خواجه، حرفاشون رو مطالبشون رو نوشتن و تقریر فرمودن به صورت شرح حکمت الاشراق در آوردن. اونجا وقتی میرید در نزد جناب خواجه زانو می زنید فکر می کنید که جناب خواجه اشراقی مسلکه، اصلا اشراقیه. بله، مثلا آدم فکر میکنه که شاید شیخ اشراق به این اندازه به مکتب اشراق پی نبرده که جناب خواجه پی برده. آدم شرح و متن لمعه رو که میخونه، یک کلمه حرف جناب شهید اول در متن لمعه زده، شارع ایشون شهید ثانی جناب زین الدین وقتی میاد شرحش میکنه، بله آدم کنه رو میبینه که عجب شعر که این طور، بله مثل مول لای درز متن رفته موشکافیش کرده، هر چی بود درش آورده. کندهو میبینی که جناب شهید ثانی از شهید اول قوی تر نشون میده. در حکمت، در مکتب اشراق جناب خواجه در حکمت الاشراق بر کرسی اشراق نشسته و آدم فکر میکنه یک اشراقی مسلک قویه. در مکتب مشاچ تو در شرح اشارات، در شرح اشارات مرحوم خواجه کاری کرده که آدم فکر میکنه که ایشون از جناب شیخ و رئیس هم داره پیشی میگیره. بله ارسطو مثلا آمده در مکتب خواجه نشسته داره حرف میزنه. اصلا آدم در مکتب مشا اینجوری تعبیر بکنیم که جناب ارسطو و مرحوم جناب ابن سینا دارن با زبان مرحوم خواجه حرف میزنن، بر به حرف در آمدن مرحوم خواجه. در حکمت الاشراق جناب افلاطون آمده با شیخ اشراق دارن به زبان خواجه حرف میزنن. در علم کلام چطور؟ تمام متکلمین جمع شدن دارن در زبان خواجه در بر مسند کلام دارن بحث میکنن، حرف میزنن، صحبت میکنن. در هندسه چطور؟ در ریاضیات همینطور. در هر بخشی، در عرفان، در عرفان مرحوم جناب خواجه اون نمط نهم و دهم اشارات در عرفان دیگه، درسته که در معرفت نفسه اما در عرفانه. اون چنان جناب خواجه در نمط نهم و دهم اشارات حرف زده که بله، آدم میبینه که یک عارف نامور جناب ابن عربی آمده داره عرفان رو به صورت برهان در میاره، مرحوم صدر المتعلین آمده داره عرفان رو برهانی میکنه. اینو پدر مادر ندارن آقا، نمیجور راه میکنه. با اینا که نمیشه دعوا کرد، با پدر مادر که میشه دعوا کرد. بله، بر نمط نهم و دهم اشارات، حالا انشالله خداوند توفیقی عطا بکنه ما این نمط هفتم، هشتم، نهم، دهم رو بخونیم. بله، الان که در مقام تجرد نفس ناطق هستیم، مثلا در کنار خوندن دروس معرفت نفس، آدم یه جلسه چیزی راجع به نمط هفتم اشارات داشت خوب بود، الان وقتش بود. مثلا اون موقعی که در اثبات نفس بودیم نمط سوم اشارات رو میخوندیم خوب بود، الان وقتش خوب وقتی مثلا آدم جلد دوم رو بخواد تمام بکنه، بله نمط سوم و نمط هفتم اشارات رو بخونیم خوب میشه. بعد هم وقتی میرسیم به مقامات نفس، مثلا رساله اتحاد عاقل و معقول، عیون مسائل نفس، همپای با اونها آدم نمط نهم و دهم اشارات رو بخونه. بله خیلی قوغاست، خیلی حرف پیاده شده. حالا چه خوبی که مثلا آدم برنامه ریزی بکنه به یک نحو دیگر خونده بشه که الان ذهنمون آمده دفعتن مثلا نوارهای اشارات آقا رو آدم گوش کنه، نمط سوم رو، نمط مثلا هفتم رو، یا مطالب نوارها رو مثلا ما بیاریم به محضر شما، هوه هوه مطلب پیاده شده تقدیم بشه. داریم الحمدلله اون موقعی که ولی همه رو از خارب انجو همینجور خودمون نوشته داریم، علاوه از این که بله نوارهای خود آقا هم داره پیاده میشه، انشاءالله پیاده شده. یک جلدش توسط یکی از عزیزان پیاده شده، الان در شرف چاپه، از نمط چهارم به بعد. بعد از اینها جناب خواجه رحمت الله علیه، مرحوم جناب خواجه گرچه کلامی نامبره و گرچه یک مشاع قویه، خیلی قویه، بله بفرمایید که در مکتب مشاع به این نحو تقریر تبیین جناب محقق میرداماد، درسته که یک مشاعی مسلک قویه در قبسات، اما اون چنان سنگین حرف زده که به تعبیر خودش فرمود که نه من میفهمم نه خواننده میفهمم. بله حالا بعضی از آقایانی که دیگه شوخیشون میگیره، آقایان فقیهیون که میخوان طعنه بزنن به آقایان حکما، میگن که جناب محقق میرداماد که از دنیا رب در غب آمدن ازش سوال کردن که خدا چیه، رب تو چیه؟ بعد ایشون فرمود استغسطن استغسطاتون، همچین تعبیراتی. بعد این فرشته ها به انبیار سوال کردن که ایشون چی میگه، ما لفظشو نمیفهم، یا کنایه بزنن که اینا ما لفظشو نمیفهمیم ایشون چی میگه، ولی یه کسی باید بیاد برشون تفسیر کنه. ایشون با اینکه یک مشاعی مسلکه، وقتی میخواد حرف رو بیاره پیاده کنه اونقدر سنگین پیاده میکنه که جان آدم بلند میرسه تو عبارات شدم بفهمه. اما مرحوم خواجه وقتی آمد اون متن سنگین اشارات رو، اشارات یه متنی داره، نه اینکه قلم شیخه، قلم شیخ خیلی سنگینه، نوع کتابهای ابن سینا به قلم خود شریفیشون نیست، به قلم شاگردانشون، الهیات شفا به قلم خود شیخه، نفس شفا به قلم شیخه، متن اشارات به اون جایی که خود شیخ دست به قلم کرده، آدم گرفتار میشه اصلا. اونقدر عبارات رو سنگین، مغلق، پیچیده. بله مرحوم خواجه آمده از خود جناب شیخ هم مطالبش رو روشن‌تر تبیین کرده. ولی این خیلی هنر دیگه، شرح شاره باید کاری کنه که متن رو باز کنه دیگه. ولی کی باید متن رو باز کنه؟ اون کسی میتونه متن رو باز کنه که بر متن احاطه پیدا کرده باشه، ولی هر کسی که نمیتونه بیاد شرح متنش رو اشارات کنه که مرحوم جناب خواجه چه جور بر متن احاطه پیدا کرده که متن رو این طور بازش کرده، چطور بر حکمت الاشراق احاطه پیدا کرده که اون طور باز کرده و شرحش کرده. این طور میشه دیگه؟ در عرفان اون طور، در ریاضیات این گونه. حرف این بزرگان چه بشناسیم اینها را، اقلا یه چند کلمه ای در پیرامون اینها که گرچه شأنشون عجل از این که مثلا بنده حرف بزنم، حالا به هر حال به مقداری که میشه دیگه آب دریا را اگر نتون کشید به قدر تشنگی انشالله باید بچشیم که اینطوری باشه انشالله. حرف جناب خواجه اون هم از اون طرف ماشاءالله رمل انداز، ولی استرلاب 20 باب دارن، همینجوری که فرمودن 20 باب در استرلاب دارن که اگر کسی میخواد استرلاب رو یاد بگیره چه کار بکنه، باید اول اون 20 باب رو بخونه قشنگ. 20 باب داره، در هر بابی یکی از بله حالات استرلاب رو اونجا توضیح فرمودن که یک کسی میخواد استرلاب رو احاطه پیدا بکنه باید 20 باب جناب خواجه رو، این که جناب علامه شعرانی در اون تقریزشون بر شرح نهج البلاغه هست آقا، یک شرح نهج البلاغه جناب آقای خویی هست 21 جلده. مرحوم جناب آقای خویی تا 14 جلد رو که نوشتن دیگه سنشون کفاف نکرد و عمر شریفشون کفاف نکرد، مرحوم شد. هست آقا به همون وزان هنوز سنگینتر قویتر شرحشون رو ادامه دادن که از جلد 15 تا 19 میشه 5. این شرح رو به عنوان تکمله شرح نهج البلاغه جناب خویی که اگر شما ببینید 21 جلد همش اسم اون آقاست، اما از جلد 15 اون صفحه اول نوشته شده که تکمله شرح نهج البلاغه طرف بله به توسط بله مؤلف گرانقدر جناب محقق باره نجم الدین حسنزاده آملی. 5 جلد مال آقاست که مقداری از خطب را و بعضی از نامه ها را آقا شرح فرمودن که اونجا ملاحظه می فرمایی تا به کلمات قصار. حالا اونجا باز حرفاییه، خیلی قوقا حرف زدن آقا در اونجا، چقدر خطبه های امیرالمؤمنین سلام الله علیه را مطابق مبانی سنگین عرفان و قرآن و برهان پیاده فرمودن در اونجا. غرض مرحوم جناب علامه شعرانی تقریزی دارن بر تکمله شعر. می فرمان من خودم به این فکر بودم که ادامه شرح نهج البلاغه جناب خویی را من تکمیل کنم. بعد وقتی که شنیدم که ایشون حالا شروع میکنه به تعریف از آقا که کذا کذا اینطوری طلبه کذا محصل بله کوشش محقق باره و الفاظ و اصطلاحات سنگینی به کار میگیرن، بعد میفرماید که ایشون از نادر افرادی است، از کمیاب افرادی است در زمان معاصر که نه تنها اون علوم معارف متعارف آقایان را که فقه و اصول و رجال و درایه و اینها باشه اینها را فرا گرفته به نحو احسن مجتهد در فن اجتهاد. لفظ اجتهاد رو در اونجا میاره، مال مثلا مال 25 سال قبل 30 سال قبل. علاوه از اینها ایشون، حالا الان ای کاش حرفش می آمد، داشتیم 1001 کلمه تو 1001 کلمه هست، ولی علاوه از اینها ایشون کسی است که صاحب نظر است در استخراج هلال، در استخراج هلال، نه اینکه در علم نجوم سنگین ترین کار استخراج هلال، همین ماه شب اول آدم استخراج بکنه، این سنگین ترین کار در علم نجوم. بعد همچنین در استرلاب، اونجا حالا لفظ استرلاب دیدیم، به یاد اونجا افتادیم، در استرلاب صاحب نظر اهل فن، و همینطور حالا در ریاضیات، در نجوم، در هیئت، در چه و بعد می‌فرماید که در نزد من اینها رو ایشون فرا گرفته است و در اینها صاحب نظره. قرار حالا اینقدر بشینیم و برای جناب خواجه عزیز حرف بزنیم درست حقه، اما خودمون الحمدلله که خواجه داریم، که الان خواجه داریم، جناب ابن سینا داریم. بنده به عزیزانی دیگه، دوستانی گاهی عرض می کردم که انصافاً الان حکمای الهی، عرفای شامخی، ریاضیدانان قدیم و حدیث، حیوی های قدیم و حدیث، طب و طبیب قدیم و حدیث و همینطور در رشته های گوناگون، الحمدلله که در این فرد جمع شده، ایشون الان یک مجمعیه، یک جامعیه از اون چه که گذشت، اساره است از بزرگان و اعاظم سلف، از محی الدین ها، از صدر المتعلین ها، از علامه طباطبایی ها، بزرگان دیگر که همه آمدن در این فرد تشخص پیدا کردن، تمثل پیدا کردن، که در حقیقت ایشون تمثل و تجلی اعاظم و بزرگان و عرفا و بله علما و فقها و بزرگان هم معاصر هم قبل. این هست آقایان من، حالا نیافتیم، نمییابیم، نمیفهمیم، نمیدانیم، پنهانن، اینها تازه بخش ظاهری علوم و معارفشه، اون بخشای باطنی رو آدم چه خبر داره؟ مثلا آدم چی میتونه حرف بزنه؟ کی قدرت داره حرف بزنه؟ تازه اگر انسان به حرف در بیاد، کی دهن کی، چقدر یافته باشه، چقدر رسیده باشه، چقدر چشیده باشد اونی را که ایشون هست. یه وقتی به بنده میفرمودن که اون چرا که در رابطه با من نوشته ام، اون چه که در مورد ما گفته ام تا حال، هر چه که نوشته شده، گفته شده، خود ما هم در رابطه با خودمون گفتیم، یک قطره است، بله ذره است از اون چرا که من دارم. اون که اهل تملق که نیستن که، خودنمایی که نیست آقا، که حرف خدایی نکرده این نیست که موقع من بکنن که، فاما به نعمت ربی که فحدثه، از باب شکر نعمت الهیه. و این خیلی حرف فرمود، اون چرا که گفته اند و نوشته اند و بله اون چه که تا الان در رابطه اینها، یه قطره است از اون چرا که ما داریم. اون دارایی چیه؟ اون دارنده کیه باز؟ حالا تازه دیگران هرچی بگن از دارایی بخوام بگن، اون دارنده کیه؟ از اون چه خبر داره انسان؟ اینها را آدم که میبینه، حالا یه جرقه، یه چیزکی از مقام شامخ حضرت مثلا صادق آل پیغمبر صلوات الله و سلام و علیهم اجمعین، مثلا یه چیزکی، خب چی بگی در رابطه با امام صادق؟ آدم چی بگه در مورد امام باقر؟ چی بگه در مورد جناب سید و شهدا؟ چه بفرمایه در مورد امیر المؤمنین، سر الانبیاء و بله مرسلین اجمعین و العالمین اجمعین به تعبیر مرحوم جناب شیخ اکبر در فتوحات، ذره است از اون چی که من دارم، دارایی ها چیه؟ این دفتر در کتاب شریف هزار و یک کلمه، ما در این فهرست موضوعی که کتاب ها رو ورق ورق کردیم هیچ جا ظاهرن یادم نمیاد دفتر خاطرات رو نام برده باشم، در مگر بعضی جاها که چاپ نشده. در هزار و یک کلمه فرمود در دفتر خاطراتم این رو نقل میکنه. اون دفتر خاطرات چی باشه؟ اونها توش چی؟ تمثلاتشون، حالاتشون، یافتهایشون، اینها رو در اونجا ثبت فرمودن، نوشتن، اونها چیه؟ که مثلا تک تکش بعد از سالها ظهور میکنه، آدم توش متحیر میمونه، اگر همش ظهور کنه چی میشه؟ و کی طاقت داره مثلا؟ کی طاقت داره؟ طاقت داشتنم حرفی دیگه، نه اینکه خودم به اینجا خو گردم، بالا نمیرم، تکون نمیخوریم. وقت مثلا یک کسی بگه اینجوری شده و اونطوری شده، نه اینکه همه چیزو با خودم دارم معیار قرار میدم، خب نمیپذیرم دیگه. کدوم طاقت؟ فکر میکنم که اگر گوشه ای از اونها ظهور بکنه، همه علما و فقهای های حوزه ها ذوب بشن تا چه برسه به مثلا احاد مردم. ظاهرن اینطوری. و اگر جناب امام صادق ظهور میکرد چی میشود؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. جبل کدوم جبل؟ این کوه؟ نه خیر، اگر اونهایی که در نظام هستی کوهن، استوانهای علمن، راسخین در علم، اگر جناب امام صادق، لو انزلنا، ما این امام صادق را بر این کوها، بر این دانشمندان، بر ابن سیناها، بر محی الدین ابن عرب، همه ذوب میشن. بر کی میتونه آخه امام صادق ظهور بکنه، محی الدین ابن عربی هنوز بایست سر پاش ذوب میشن؟ پس اینهایی که نقل شده اینا چی آقا؟ دیگه چه بگی؟ این همه روایات چیه؟ اگرشهی چیزکی. اونی که آقا هست ظهور بکنه چطور؟ اونی که حضرت امام صادق هست تجلی بکنه چطور؟ بله، جناب دو تا جوان آمدن خدمت امام سید و شهدا سلام الله علیه، حتما آقا به ما اسم اعظم رو یاد بده. آقا نمیشه، توان، مشکل، سخته. اسم اعظم ظاهرا در هزار یک نقطه جای آقا آوردن. خب آقا پسرها عزیزان من نمیشه، مشکل. آقا حتما یاد بده. تا آقا لب باز کرد پیر شدن، و دو تا جوان پیر شد. و خب بعد میرسید به این که جناب مرحوم بونی در کتاب شریف قیمه شمس المعارف الکبرا در اونجا دارن که الانسان الکامل هو الاسم الاعظم. اسم اعظم الهی انسان کامله. اگر انسان کامل تجلی بکنه چی میشه آقا؟ لذاب العرش بزمهل. در رساله مدارج معارج ببینی اونجا فرمودن که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته فلان. بعد یه روایتی هم نقل فرمودن که اگر ما بخوایم اون طوری که قرآن هست تنزل بدیم که عرش ذوب میشه، که برای اینکه قرآن در مرتبه ذات علم ذاتی حقه. اگه علم ذاتی حق اون طوری که هست بخواد بیاد که عرش ذوب میشه، که تا چه برسه به خلق و تا چه برسه به لوح و قلم و تا چه برسه به این مادون. انسان کامل اگر بخواهد تجلی بکند که لذاب العرش و از مهر، ولی کی میتونه تا بیاره؟ چی؟ اینها که آهاد رعیتن اگه بخوان ظهور بکنن علما ظهور میشن، ولی کی میتونه طاقت بیاره؟ اینی که گرفتار چهار تا الفاظ و دو تا مسئله رو با هزار گرفتاری زواهر و ادله ظاهریه و ادله اجتهادی و بله ادله عملی و اگر وضو داشتی حالا شک کردی نسبت به حالت سابقت نگاه کن، اگر داشتی حالا شک کردی پس استصحاب بکن بگو دارم، اگر نداشتی و الان شک میکنی که داری یا نداری استصحاب نداشتن رو بکن. با هزار جور گرفتاری و ظاهر این روایت اینو میگه و این روایت که کلمش اینه رفتیم در کتاب شریف منیه و نمیدونم مصباح و بله مصباح اللغه و مقاییس و لسان العرب و چه و جواهر و اینها یافتیم که معنای این لغت اینه. معنای لغت که اینه، حکم شرعی که میخواییم از این روایتی که معنای این روایت رو از کتاب مصباح و از چه و آیه لغوی گرفتیم معناش اینه. بعد با هزار گرفتاری بیه میگیم حالا حکمی که از این روایت استخراج میشه اینه. با هزار جور گرفتاری چهار تا مثلا حکم آدم استخراج بکنه. بعد خب حالا بخواد یک انسان کاملی بر این تجلی کنه چی میشه؟ آقا چجور میتونیم بفهمه؟ این یک عمر تمام کارش با سرکارش با الفاظه، با کتاب ورق ورق زدنه، با فهمیدنه، با یافتن نخیر، با به شهود و چشیدن نخیر. حالا اگر یک کسی بخواد با تمام حقیقت تجلی بکنه چی میشه؟ که بعد فرمودم این که هم بر تحریر مجستی او تعلیقاتی داریم، احسن، بر اوگلیدوس، بر اوکر ساوزوسیوس، بر مساکن جناب ساوزوسیوس، بله اینها بر همه اینها تعلیقات دارن ایشون، بر باب استرلاب جناب خواجه، سی فصل جناب خواجه، تحریر الاعتقاد که همون دیشب عرض کردیم، برای اینها فرمودن که تعلیقاتی هم داریم، حرفایی دارن. خیلی خب دیگه متاسفانه از کنار دریای بیکران الهی که بعد از ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین این طور بر ما تجلی کردند و ظهور کردند، دیگه بنده به خودم عرض میکنم متاسفانه همینطور تشنه لب برخاستیم. آه و حسرتی هم در پیش داریم که باید این آه و حسرت چجور باز ما رو بسوزانه و کبابمون کنه. بسوزیم هنوز معلوم نیست، به خودم عرض میکنم. بل آدم این طور در کنار دریا باشه با لب تشنه، اینم خیلی سخت‌تره دیگه. یه کسی احساس تشنگی نکنه یه حد، احساس تشنگی بکنه آب بیابه یه حد، احساس تشنگی بکنه آب نیابه یه حد، در کنار آب باشه و تشنه نباشه و احساس تشنگی نکنه و نخوره و نیاشامه و بله اینها یه هر. بزرگواری در خوابی براش تمثل پیدا کردن که کسی آقای فردی که آینه خیلی سخت دیگه از دامنه کوه آب سرازیر بشه، همینجور مثل آبشار بریزه. افرادی اشخاصی از راه برسن، از راه دور، تشنه، خیلی هم تشنه، بعد مثلا لیوان آب رو بکنم بدن دهن من بیچاره، نمیخورم. برای چه جور آدم باید برای چه گرفتاری هایی هست که در کنار دریا آدم باشه آب رو تو لیوان بریزم بدن به دهن من نخورم، از با این که دشنه هست داره میسوزه، اما اینقدر هاضمه ضعیف، اینقدر آدم تشنگی نداشته باشه، اینقدر آدم بیچاره باشه، در کنار آب زلال بنشیند و چیزی ارتزاق نکند و بگیر نیاره، آدم این درد کجا ببره؟ اگه قیامت به ما آب ندن، ما حق داریم که بگیم آقا ما تشنیم به ما آب بدی. آقا کدوم آب؟ شما که در کنار دریا بودید که نخوردید که، باز چی میخواید؟ این قیامت ما نیست، این حسرت ما نیست، این یوم الحسره ما نیست. کدوم قیامت؟ کجا یه چاله‌ای درست کنن که مثلا آتش بریزن توش، بنده رو بذارن تو درون آتش، بعد کباب بشم بگم حالا تشنه هستم به من یه لیوان آب بدی؟ کدوم کجا؟ الان یه آتش کده نیست که توش هستن؟ و کدوم جهنم، کدوم بهشت، کجا؟ آدم حق دارد که در پیشگاه خداوند اعتذار کنه، بگه آقا من نیافتم، به من ندادن، من پیدا نکردم. کجا میشه این حرف رو زدن؟ خیلی آقا به هر حال حسرتی، یوم الحسرتی داریم و باز هم در پیش داریم هنوز. یوم الحسرت عجیبی هم هست که خداوند انشاءالله اون یوم القبن ما را، اون یوم الحسره ما را تبدیل بکنه هرچه زودتر به چیزی، به حقیقتی که انشاءالله بیابیم، دریابیم، بچشیم، بخوریم. خیلی آقا گرفتاری داریم دیگه، خیلی گرفتار هستیم. شبمون شب نیست، روزمون روز نیست، نمازمون که این تو، روزهایمون که اون تو، اگر نخوانیم مردم به ما میخندن، بله اگر مثلا نگیریم مردم به ما میخندن. وقتی یک کسی رو دیدم ماشاءالله همچین بله مثل که چیزی شده، همین که پنهان شده نفس عجیب، خیلی هم عجیب عجیب نفسیه. بله تا میبینه جمع رو دیده و دیگری رو دیده آتش کرد، همچین با چرب و نر، همین که چشم بستن دید هیچی رو نمیبینه، اصلا مرده، تکون نمیده. چی شده؟ چی؟ چرا اینجوریه؟ نمیشه بگه که آدم هم مشتعل هم نیست، هم آتش داره هم آب داره، هم سرده و هم گرمه. و به محض این که دید گرم شد، همین که یک ذره رو رو اونور کردن یخ دادن. عجب، این چه موجودیه؟ این چه حقیقتیه؟ این چیه دیگه؟ چه جور آدم باش گرفتاره؟ پناه بر خدا که یه وقتی خدا اینا کرده درون بنده رو عرض میکنن، اینا در بیاد چی میشه؟ این بوش موشه ها، پنهان ها، اون گوشه ها، چه خبرهایی باشه، چه چیزهایی باشه، تفلکی حالا اونا همه. نه این که و الان با ظواهر مشغولیم، با چشم، با گوش، با خواب، با بیداری، با حرف زدن ها، با شنیدن ها، نه این که اینا مشغولیم، اونا الان همه بیچاره ها اون گوشه کنار، اونجا یخ زده، اونجا گرفتن چسبیدن بیچاره، به محض این که وقتش بشه سرشو در میاره، حالا شروع میکنه به فعالیت. به محض این که یک کمی آدم سکوت بگیره، یه مقداری به خودش، یک ذره میخواد با خودش باشه، اونا شروع کردن، اون گوشه یا اونایی که حالا خوابیده بودن حالا همه بیدار شدن. حالا اونا کجا بودن؟ از مقام سر و سر، از اون مقام باطن همه دارن در میان. و به چه گرفتاری هایی هم پیش میاد، چه سختی هایی هم داره که آدم بتونه از دست اینها در بره. خدا شاهده خیلی آقا بنده خودم رو عرض میکنم گاهی آدم منفعل میشه، گرفتار میشه، اصلا چکار باید بکنه آدم؟ صفات، اوصاف، حقایق، چیزایی که در اون درون نهفته شده، گرچه میبینه آدم اصلا درس میخونه گرم میشه، حرف میزنه گرم میشه، مقداری به ملکوت عالم فکر میکنه گرم میشه، بعد میبینه نه اون ذات یه چیزه و یه چیز دیگری باز توش نهفته شده. همین که حرف زدن و گوش کردن و خوندن و نماز و کتاب و اینها همه کنار گذاشته شده، یک دو سه روزی نمیگذره که میبینه که عجب باز دوباره اون ریشه ها اونها همه جوانه زدن، باز دارن خودشون نشون میدن. عجب. پس تا الان اینا مثل این که مثلا اون گوشه، اون ریشه، اونا اون منه توش هست، اونا آتش های زیر خاکستر، اونا ریشه های زیر خاک، فقط منتظرن که مشغولیات ظواهر خودشو رد کنه. همین که رد کرده در جا سر در میارن، جوانه میزنن، با سبز میشن. باز آدم میبینی که عجب، مثلا یه چند روزی آدم به درس و بحث اینها نبود، میبینی که همون آدم قبلیست و همون جور باز شده، همون قبلی شده. ای خدا جان، مثلا یک مقداری که نمازش یه چرب و نرم میشه، یه مقداری حال میگیره، اینها میبینی که اونا بیچاره ها بله با سر فرو برده. همین که یه چند روزی نماز مثلا نخیر، بله یه مقداری دنیا این ور اون ور گوشه کنار، میبینید که نه اون ذات، اون درون، اون غیب، بعد یواش یواش اون طوری که هست باز داره خودش آدم نشون میده. خیلی آدم گرفتاری داره. بله الان بفرمایید که آقا ما اگه ما غیر از همینا که داریم که الحمدلله، از تالی حرف شنیده ای، حرف گوش کرده ای، کتاب خونده ای، یک کم حرف زده نشد این چند سالی که آقا خود این گویندم از بس که بیچاره این حرفا رو زده، اینا همه اون بیچاره ها اون درون علی یخ زدن. بله بذار مرگ پیش بیاد، بذار خلوت پیش بیاد، حالا اونا کلشون بلند میکنن دوباره مشغول میشن به فعالیت. و چقدر آدم گرفتار، گرفتار. اصطلاحی در بین عوام است ذات، ذات، ذات باید خوب باشه. بله حالا اگر خدا اینا کرده ریشه، یک ریشه های کثیفی باشه، ولو پیوندش بزنم، پیوند میزنم میبینید انجیل میشه، پیوند میزنی انگور میشه، پیوند میزنی شیرینه. اما همین که این پیوندها دوباره رد شد، اون ریشه باز دوباره شروع میکنه تلخی های خودشو باز بروز میده. و در قیامت هم که فرمودن که بله یوم تبلا اون اسرائر، بله اون سر سر، ما اون ریشه رو در میاد. اون یکی پیوندا باشه، پیوند هر چه زدی در بین راه، در حین قبر، در اینجا، در اونجا کمک میکنیم، حرفی نیست، کمک میشه. این پیوندها در قبر آدم روی سفره عجب خیلی سفره شیرین شیوا، این برای اینکه اون پیوندایی که زده روی اون پیوندا نشسته الان داره میخوره، فشار قبرشو کم میکنن، سختی ها کم میشه. بله تا این پیوندها، این غذاهایی که این وسط راه تعیین کرده، اینا درست بشه، اینا خوب بشه. حالا که این به خواهیاشو گرفته، اون مقداری که از پیوندها تعیین کرده خورده، حالا اون ریشه، اون ذات، حالا سردر میاره، از اون به بعد مهمان اون یکیه. تا اونجایی که حواشی زد و پیوند زد و اینها رو مهمانی میکنن، نمیگیم نکن، نمیکنن، البته یک ذره کار خوب گم نمیشه، همون مقدار کار خوبم به همون مقدار روی سفرش میشینه، به همون مقدار اون کار خوبم یه ریشتکی میزنه، یه چیزکی بار میده، ایشون همون مقدار بار رو هم در خودش میخوره. اما اون مهم، اون شجره وجودی انسان، اون ذات، اون اصل، اون ریشه است، اون هرچی باشه همون. اگر اون خدای انشاءالله پاک پاک باشه، شاید پیوندهای بد بزن، شاید یک خورخاشافایی باشه، شاید یک شاخه های زشتی باشه، همونجور که پیوند خوب میزنه روش مینشینه و میخوره، پیوند بد هم که زده اینها رو هم خب فشار قبرش سنگین میشه، سختی ها اضافه میشه، بله یک سری مار و عقرب ها او رو میگزن، روی سفره تلخی ها نشسته، تا اینکه اینها رو که خورده و دیگه به اتمام رو اینا نه اینکه نفاد داره پایان میپذیره، اینا تمام میشه. حالا که تمام شده از اون به بعد روحان و ریحان و جنت و نعیمه، این میشه عکسشم همینطور، عکسشم همینطور. اگر ریشه تلخ باشه، ذات تلخی باشه، بله با درس و بحث، با گفتن، با درس گفتن، با مثل منبر رفتن، با محراب، با سخنرانی، با چه، با اینها میشه یه شوخایی میزنه، یه پروبالی میگیره، یه مثلا بله پیوندهایی میخوره، اما همین که از اینها استفاده کرد و تمام شد، دوباره اون ذات باز در میاد، خودشون نشون میده اون طوری کرد. پناه بر خدا، این سخت، این خیلی خوشه. ولذا میبینید که نه، ذات اگر اون باشه شمره، ذات اونه، ولو این که تو جنگ بله سفین بود، ولو تا سر محد شهادت هم پیش رفت، مجروح شده، سخت نزدیک بودم شهید بشه، اما جناب امیرالمؤمنین فرمود که زود اینو بله دیگه برحال ولی الله. ظاهر اینه که باز کسی که مجروح شده سرباز آدم دلسوزه دیگه، با دلسوز باشه دیگه، ولی یه حق است دیگه، انسان کامل دیگه، نمیشه رفت نداشته باشه، ولی دلسوزی که اون سریع اینو ببرید، این باید از معرکه در بره، این مجروحه، این بیشه، این الان زخمیه، با در بره شفا پیدا کنه، بردن درست شد. و اینها همه حواشی، اینها بله پیوندهای حواشی بوده، بعد اون ذات در آمده، ذات در آمده، ذات کاری کرده که کربلا با وجود آمده، ذات پناه برا. نمیدونی اون خمیره چیه، اون سرشت چیه، بله اون ماده اولیه چیه، اون چجور، اون چی کاشته شد، اون چی باشه، انشاءالله که شایق علوم و معارف هستی، شایق سیر علمی و عملی هستی، میخواهید در مسیر انسانزاد سازی، میخواهیم انشاءالله به راه بیفتیم، پناه بر خدا، بلکه انشاءالله اون انشاءالله روبراه باشه، که هست انشاءالله، چرا نباشه، انشاءالله هست به لطف خدا، اما پناه میبریم به خدا. به هر حال یوم الحسره ای در پیش داریم و نفرمایید که یوم الحسره در پیش داریم، همین الان در یوم الحسره ایم، همین الان هرچه هستیم همین، هرچه شدیم همین، هرچه علم پیدا کردیم همانیم، هرچه خودمون شکوفا کردیم همانیم، به بتاز بتازم نمیشه، به هی بس بس کردن و ذکر کردنم نمیشه، این طوری هم نیست آقایان، هی آدم هی اضافه کنه، هی اینجا هی اونجا هی اضافه، اینا نمیشه، حالا به بس بس کردن نمیشه، مثلا حتما فشار بیاره که بله تمام اهل بیت منزل حتما اول وقت نماز، این طوری ها نمیشه آقا جان، معلوم نیست چی، یه چند روزی یه چیزکهایی ظهور میده و یه سر و صداهایی میکنه، بعد میخوابه، مثلا انشالله که نخوابه، خدا کنه که رهزن برای بنده شما پیش نیاد، رهزنها و این رهزنها چقدر بده، این مار و افعیهای رهزن چقدر خطرناکه، این تو مبادا خدایی نان کرده، آقا ما درس میریم، ما درس میگیم، ما معرفت نفس میخونیم، ما میفهمیم، نکند این ماماها و این منمنها، یه وقتی خدا اینا کرده در درون پیوندهای بد زشت، چه کار داریم؟ آمدیم کنار هم دیگر بشینیم ببینیم بیچارگیمون چیه، بدبختیمون چیه، چه گرفتاری هایی داریم، حالا چی کار داریم؟ بنده دیگری نیامده، بندگان خدا نیامدن، ما چی کار با بندگان خدا داریم؟ ارتباطات بندگان خدا با خدا فقط همین آمدن به حسینی چارد معصوم و نشستن و درس خوندن که نیست آقا جان. که هر موجودی جدول وجودی حق است، از کانال و جدول وجودی خودش مشغوله. مبادا خدای ناکرده، پناه بر خدا که ما و درس من و مسجد من و محراب من و بله ما اینطور اینها نباشه که پناه بر خدا گرفتاری ها برای خودمون پیش میاریم. حرف اینه که ما میخوایم بریم، ما حالا فکر میکنیم که میخوایم یه گوشه بشینیم بریم بیچارگی من چیه، من خودم چه گرفتاری هایی دارم، دیگران دارن، درسته با دلسوزشون باشم، ترغیب کنیم، تهیج کنیم، تحریک کنیم انشاءالله، بلکه بندگان خدا اونها هم باشه، اما خدا اینا کرده پناه بر خدا من نباشه که خطرناکه. بله اون شجره توبای وجودی شما انشاءالله اصلها ثابت، فرعها فی السما، تؤتی اکلها کلهین به اذن ربها، انشاءالله این شجره توبای ما بارور بشه، پناه بر خدا یا الله بارور بشه، به ثمر بنشینه، میوه بده، شیرین باشه، از این میوه شیرینش بندگان خدا ارتزاق کنن، دیگران بهره بگیرن، خود ما بهره بگیریم انشاءالله. چرا نباشیم آقا؟ اینطور نکنیم چه کنیم؟ به کلاس و درس نرویم چه کنیم؟ به خودمون نرسیم چه کنیم؟ خودمون رو نسازیم چه کنیم؟ در مسیر حرکت نکنیم؟ این شجره توبا رو انشاءالله که توباست، پناه بر خدا انشاءالله شجره خبیثه نیست، شجره طیبه هست، این رو بارورش نکنیم چه کنیم؟ پس کجا بریم آقا؟ کجا بریم؟ این کارها رو نکنیم چه کار کنیم؟ پناه بر خدا، انشاءالله خودش خواسته دیگه، خودش لیاقت دیده، پناه بر خدا، خودش خواسته که جدول ما، کانال وجودی ما از این مجلا، از این مظهر، از این تجلی، از این کانال آبیاری بشه انشاءالله. ببخشید آقا جان، روز خون شدیم انشاءالله. الحمدلله.